بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدای ذکر تو شب را فرشته باران کرد. صدای ذکر تو شب را فرشته باران کرد. عبور تو لب شیراز را غزل خوان کرد. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بیا که چشم و دلت شهر را چراغان کرد. چو خواهرت که ز دریاچه نمک دل برد، هوای زلف تو دریاچه را پریشان کرد. نه شیخ شهر تو شاهی که با چراغ رسید و برق عشق تو ما را گرفت و انسان کرد. چه اشک ها که ذریحت به گونه ها جاری، چه درد ها که خدا با دل تو درمان کرد. شراب خون تو جوشید و جان حافظ را به جرعه‌ای غزل از جام غیب مهمان کرد و گنبد تو برای دل کبوترها چه مهربان شد و پرواز را چه آسان کرد. سفر اگر چه چنین ناتمام ماند، ولی صدای پای تو شیراز را خراسان کرد. سلام کنیم به حضرت احمد ابن موسی، حضرت شاه چراغ، در روز بزرگ داشته مقام عظیم اون حضرت. سلام میکنم به همه بیننده های خوبمون، شرمنده های نازنینمون. امروز انشالله مبارکتون باشه، مخصوصا به شیرازی های عزیز، شیرازی های مهمان نواز و خونگرم که در حرم سوم اهل بیت هستند و حتما انشاءالله لایب و زیاره ما و همه سمت خدایی های عزیز خواهند بود. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم یک شنبه ها خدمت ها جای قرائتی عزیز و دوست داشتنیمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید تا جای قرائتی.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
چطور احوالتون؟ خوب هستید ان شاء الله؟ خدا رو شکر میکنم. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتتون هستیم و قرار هست که از دلسوزی ها و نصایح پدرانه و تجربه سالها تبلیغ در عرصه دین شما بهره مند بشیم و مستفیض. میدونم که دست پر اومدید و ما ان شاء الله خدمتتون هستیم و بحث امروزتون رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. در درسات قبل راجبی بودیم که یه تکونی بخوریم، هر کسی هر کاری بلده
به دیگران هم منتقل بکنه و یاد بده. بله.
و این یک نجات کشور تو اینه، یعنی کشوری که نسل نوش مهارت نداشته باشه، محفوظاتش کاربرد نداشته باشه، پژوهشش به اقتصاد کشیده نشه، یه چیزایی حفظ کرده تو مدرک گرفته تو حالا نونه داره بخوره
و طبیعتا اون جامعه حرکت نداره، مثل آره. برکه راکت میمونه.
راجع به این من چند جلسه صحبت کردم، باز ادامه همین بحث رو من بگم.
بسیار خوب.
مطالب خب، از جمله مهارت ها مهارت پاسخگوییه. تو قرآن یسالونه که زیاده، یعنی پیغمبر از تو میپرسن، تو باید آماده باشی جواب بده. همه چیزی هم میپرسن. یسالونه که عن الاهله، از هلال ماه میپرسن. یسالونه که عن الانفال، از بیابونا و جنگلا و رودخونا هم میپرسن.
یسالونه که عن الروح،
عن الروح از روح میپرسن. یسالونه که مازا ينفقون، چی به فقرا انفاق کنیم. یسالونه که
عن الساعه،
عن الساعه، از قیامت میپرسن. و یک معلم و مربی و استاد دانشگاه، یک روحانی باید قبل از اینکه اینا سوال کنن جوابش از پیش آماده داشته بشه. بالا میگه سیقول الصفا، سیقول یعنی پیغمبر، حواست جمع باشه در آینده اینا یه سوالی خواهند کرد، تو قبل از اینکه سوال بکنن تو جوابش باید آماده داشته
باشه، باید کار کرده باشی.
سیقول در قرآن چند تا سیقول داره، یعنی نگذار سوال بکنن بعد بشینیم ببینیم جواب اینا چیه، قبل از اینکه اینا سوال کنن جوابشون داشته باشه. یه نکته است که یا مثلا داریم که قبل از آنی که منحرفین بیان نسل نو به شما رو ذهنشون رو خراب کنن شما بچه هاتون بیمه کنید، قبل ان یسبق الیهم المرجعه. مرجعه یه گروه منحرفی هست، قبل از آنی که مرجعه سراغ بچه ها شما بیان خودتون بچه هاتون رو بیمه کنید با سوال و جواب. حالا مسئله دیگه این که آموزش دائمی باید بشه، هم قبل از کار آدم یه دورای ببینه، هم وسط کار، هم بعد از کار.
بله.
قبل از کار اگر ندونه که خب خراب بکنه، اگر قبل از کار ندونه وسط کار باز نیاز به تجربه های وسط کار، و هم بعد از کار، چون گاهی وقتا کارم خوب انجام میده اما خدمات پدست فروش ناقصه،
این به کار لطمه میزنه، به آه. اصل کار لطمه میزنه.
چون ببینید الان مثلا سعودی از آمریکا اسلحه میخره، خواهی تو نیست که دلار رو ریال بره هواپیما بیاد، و هواپیما کارشناس هم میخواد، خلبان هم میخواد، مدیریت هم میخواد، یعنی این یعنی
آمریکا آشیانه تعمیرات هم میخواد. آره. بله.
یعنی اسمش اینه که سعودی هواپیما خرید، ولی معنیش اینه که آمریکا نفوذش در سعودی بیشتر کرد، چون بالاخره وقتی فرض کنید 500 تا هواپیما میخره 200 تا کمتر هست میخره، به هم مقدار نیرو و پرسنل و متخصص و کارشناس و به هم مقدار مسکن و مأوا، به همون مقدار استخر و وسایل رفاهی و به هم مقدار فرهنگشون و اخلاقشون و زیگ زندگیشون و سبک زندگیشون رو ترغیب میکنن، یعنی این
به همون وسعت و عظمت نفوذ دارن،
نفوذ دارن. بلذا ما باید آموزشمون هم قبل باشه هم بعد باشه هم هین باشه. الان من بحثی که میکنم قبلش باید مطالعه کنم. خب من روز جمعه نشستم 5-6 ساعت اینا رو یاد داشت کردم، آموزش قبل از اینه. الان هم که شما اگر خواسته باشید بحث من مستقیم پخش کنید، باید در این عمل هم نظارت کنید یه وقت یه کلمه اشتباه جا به جا نشه. بعد هم که فیلم شد بازم باید بازبینی بکنید، مثلا درسته شب جمعه که من دارم قبلش باز بازبینی میشه.
بله، قبل از پخشش. بله.
یعنی نگید آقا من دورش رو دیدم، هم دورش رو دیدی، این پزشکای خوب ما هر به چند ماهی یه فرصت مطالعاتی دارن از طریق اینترنت، از طریق ماهواره، از طریق سفر، یه فرصت مطالعاتی دارن که میگن خب حالا این کاری کردیم، الان آخرین دارو برای این بیمار چیه،
که همیشه خودشونو به روز نگه
آره،
دارن.
آره آره.
بله.
حالا مسئله دیگه فرصت برای کار داریم که قبل از آنی که دختر و پسر به تکلیف برسن یا آموزش ها باید ببینن. که وقتا تو خیابون انسان میبینه یه دختری مثلا بی‌حجابه، به مادرش میگه ای تو تربیت نکن دخترتو، میگه آقا 9 سالش نشده. میگم حالا تا 9 سال نشده اگر آزاد بشه سر 9 سالگی میتونه یه حجاب داشته بشه. یه پسر تا 15 سالگی سیگار بکشه، تا 15 سال شد میتونه سیگار قطع کنه. ماشین نی که فرمانشو بگردونه، انسان وقتی با یه سبکی خو گرفت و عادت کرد این
دیگه معجزه باید اتفاق بیفته. بله. که برش گردونه.
بله. خواهرا مواظب باشید بچه‌تون فقط بچه دنیا نباشه، ذخیره قیامتتون هم باشه. قرآن به بچه گفته ذخیره قیامت، وقتی میگه نساؤکم حرثٌ لکم، خانم شما بستر شماست، فعت و حرسکم انناشعتم، میتونید آمیزش جنسی کنید. بعد میگه و قدم اول انفسکم، این قدم اول انفسکم چرت بده به آیه آمیزش جنسی. این چه یعنی؟ تو مرغ و خروس نیستید که به هم جفت میشید. قدم اول ذخیره قیامته. ما باید حساب کنیم این بچه به درد قیامت ما میخوره نه. تو دنیا بالاخره بچه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال بچه، اما در جهان ابدی این بچه باقیات و صلاحات من نیست. بچه تربیت کردم، خونه، ماشین، تحصیلات، نمیدونم کنکور، ترم، واحد، فلان، ولی خب این رابطش با خدا قطعه، رابطش با فقرا قطعه، رابطش با جامعه قطعه. اینا فرزند کیلویی هستند. مثلا میشه گفت من 270 کیلو فرزند دارم، 4 تا بچه دارم کیلویی، اما کدومشون به درد خود شما میخوره؟ کدومشون به درد جامعه میخوره؟ کدومشون به درد آینده میخوره؟ این قدم و این نکته مهم میگفته ما.
بله بله،
که خدا به بچه میگه ذخیره آینده و قدم اول انفسکم،
باقیات صالحات،
باقیات صالحات باشه. چون هر کار خیری که اولاد بکنه ثوابش پدر مادرم داره. اگر شما بچه تو در یه مسیری کج قرار دادی، تا آخر عمر هر چی کج بره بعد گناهش به گردن پدر و مادر یا مربی و استاد یا اون کسی که اینو کجش کرده هست. و اگر شما یک سن نسن نسن حسنه، اگر بچه تو در مسیر خیر قرار دادی، تا آخر عمر هر چی کار خیر بکنه، اون معلمی هم که راه جلو پاش گذاشت در کار شریک
و در ثواب شریک.
ما باید یه مقداری آینده نگر باشیم. یه روایت داریم، لا خیر فی لذت من بعد النار، این لذتی که عاقبت نداره دنبالش نروید. گاهی وقتا یه چیز مثل لیمو شیرینه، اما بعد یه لحظه تلخ میشه، تا ابد هم تلخ، فقط شیرینش لحظه ایه. خیلی گناه ها همینطوره، در یه لحظه گناهه
ولی تلخیش میمونه.
بعدم ما فکر نکنیم که اگر به گناه لذت بردیم این همیشه خواهیم بود. روایاتی داریم که رزق هر کسی از حلال اندازه‌گیری شده. کسانی که دست پاچه میشن، ناخونک میزنن به حرام، خدا از حلاله کمش میداره. این جمون چقدر باید از همسرش لذت ببره، خدا اندازه گرفته. این جمون دست به حرام میزنه، ناخونک میزنه به کار حرام. وقتی ناخونک زده به کار حرام، خدا از حلاله کمش میذاره. این هر چی میره خواستگاری می نمیشه. باید 22 سالگی دوماد شه، 32 سالگی دوماد بشه. چرا؟ برای که این هی شما گاهی وقتا چقدر شکر باید بره تو بدن شما؟ رزق شما معین شده. ناخونک میزنید به حرام، چند تا شنی با هم بخورید، بعد دکتر میگه قندتون بالا رفته، خونه خودتون رو قند خورید. چرا؟ برای که اونجا دو تا باقلا رو خوردی. چون دو تا باقلا رو خوردی، دو تا نق خوردی، مقدار زیاد شیر می‌خوردی، دیگه از بعد خونه خودتونم
حساب کتابش به هم ریخته. خلاصه
این ما زندگی واقعا مهارت می‌خواد. کار به علم هم نداره. ما آدمایی داریم که تحصیل کرده هستن، خانم تحصیلات خوبی داره، مردم تحصیلات خوبی داره، ولی بلد نیستن با هم زندگی کنن. آیین همسرداری رو بلد نیستن. آیین همسرداری مهارت بخواد. مادرها قبل از اینکه جهازی دخترشون جور کنن، باید آیین همسرداری رو یاد دخترشو بدن. آیین همسرداری
باید آداب زندگی مشترک رو،
آداب زندگی مشترک رو باید یاد بدن.
آداب ما... تربیت فرزند
ما
رو.
مثلا بچه ما اگر دو سالش بشه یه پارچه گیرم بیاد، میگیم پارچه نگه داریم، این دختر دارم 20 سال دیگه بزرگ میشه، این بره جهازیش. یعنی از 20 سال بره 20 سال بعد جهازیش رو دقت میکنیم، اما این 20 سال دیگه میخواد زندگی کنه، چجوری باید تمرینش بدیم؟ خدا به طور طبیعی تمرین رو در وجود انسان گذاشته. مثلا دختره 3 ساله 4 ساله عروسک قنداق میکنه، چرا؟ برای که این دختره الان 3 سالشه، ولی 20 سال دیگه مادر میشه. چون 20 سال دیگه میخواد بچه قنداق کنه، از 3 سالگی عروسک قنداق میکنه. یعنی خداوند به طوری که
کم کم در آمودش
آره. یعنی داره تمرینش میده. اینو خداوند با حکمت خودش تو وجود افراد جاسازی کرده. ما باید دین را، اخلاق را، سبک زندگی را یاد بچه‌هامون بدیم، مهارت ها. عرض کنم به حضور شما که من زمان شاه رفتم دیدن آیت الله منتظری زندان بود، ایشون پشت میله ها بود و گفتیم که یک نصیحتی به ما بکن. چیزی یادش نیومد. دو مرتبه گفتیم یه چیز نصیحت بده. آخون یه مرتبه بگوید به خود من دیرو پرو یکی با آقا یه نصیحت کن. بودم من رادیو نیستم که تا پیچم وکدی بخونم که باید قبلن یک زمینی پیش بیاد من به هر
بله.
دو سه بار بهشو گفتیم، گفت چیزی یادم نیم من، ولی همین که چیزی یادم نیم من بهترین نصیحته برای تو. من خیلی مطالعه کردم ولی چون ثبت و ضبطم طور که میخواستم نشده، الان وقتی میگی بگو نمیدونم چی بگم. شما الان که از پلومن رفتی خونتون، برو دفترهای زیادی بخر، مثلا دفتر مال حقوق زن، دفتر مال مسائل اقتصادی، دفتر مال طنزهای حکیمانه، دفتر مال معاد، دفتر مال اخلاق،
مطالب رو همینجوری دسته‌بندی شده.
این دفترها رو بگیر پشتش بنویس، لازم نیست بشینی پر کنی، هم تو دفتر خالی بذار تاقچه. الان اون زمانم کامپیوتر نبود، امروز کامپیوتر کارو آسون کرده. به مناسبت هر
مطلبی و عنوانی،
یه روز مثلا دیدیم تو روزنامه نوشته که در اقیانوس اطلس مثلا ماهی پیدا شده 3 میلیون سال عمرشه. 3 میلیون سال عمر ماهیه. خب دفتر ماهی که من ندارم، دفتر اقیانوس هم ندارم، حضورم یه چیز مهمیه. خود تو دفتر امام زمان بنویس. اگه کسی پرسید امام زمان علیه السلام چطور 1200 سالشه، بگو او خدایی که به یه ماهی 3 میلیون سال عمر میده، خب به امام زمان هم 1000 سال 2000 سال عمر میده، چی شده؟
اینجوری ربطش
ربط میده، یعنی دیگه چیز حرام نمیشه. اون دفترها سرمایه زندگی من شد. الان هم دارم. الان مثلا دفتری که مال 50 سال پیشه تو
کتابخونتون
تو کتابخونم هست، دفترها جمع شده. و
چه جاله؟
خب خیلی برکت داشت، خیلی برکت داشت. یه نصیحت بود، یه تذکر بود از یه عالمی، اینم تو زندان وایسیده تو تصادفی. اگر ما خواسته باشیم استفاده کنیم، آقا شما کی هستید؟ تو اتوبوس نشستید، یه حرف حسابی بزنید. به جایی که مثلا حالا گاهی هم تو اتوبوس میشینیم ما شما حرف میزنیم، یه حرفی که حالا مشکل حل نمیشه. اون موقع سیب زمینی گیر شده، میگه پیازم گیر شده، میگه مگه پرتقال ارزونه؟ میگه موز از همه بدتره. حالا بالاخره همش سیب و پرتقال و سیب زمینی. یه چیز دیگه میگفت، شما که تو ماشین نتونستید حل کنید، بله یه وقت اگر بحث میشه یه جایی که
یه گرهی میتونید باز بکنید،
بگید بحث کنید یه گرهی باز بشه.
بله.
اما حالا هر چی گرون بشه، هر چی ارزون بشه، من که نمیتونم کار بکنم. یک ما باید یک جوری باشه که از لحظه ها، از آدم ها، لازم نیست طرف بزرگتر ما باشه، ممکنه کسی کوچیکتر ما هم باشه،
ولی حرف حسابی بلده.
ولی حرف حسابی بلده. گاهی ممکنه کسی بلده. عرض کنم بزرگ جنابالی که راجع به حرفه داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی یکی سر میدید میگفت هل لهو حرفتون،
کار بلده،
مهارتی هم داره، هنری، کاری، هل لهو حرفتون. اگر میگفتن نه، میگفت سقط من عینی، از پیش چشم افتیدی. سقط من عینی یعنی پلوم عزیز بودی، افت
کرد، چشم افتادی،
بذار تو هیچ هنری نداری. یه روایت داریم، این روایت هم مهمه، داریم کسی که حرفه نداره، لأن المؤمن اذا لم یکن له حرفه یعیشو به دینه. اگه کسی هنر نداشته باشه دین فروشی میکنه،
پناه بر خدا.
اگه کسی حرفه نداشته باشه یعیشو به دینه، یعنی با دینش معیشت میکنه، یعنی کلا برداری میکنه، دروغ میگه،
دزدی میکنه،
دزدی میکنه، یعیشو به دین فروشی میکنه، یعیشو به دینه. این حدیث یعیشو به دینه هم حدیث مهمه. تو کارها هم کار بازرویی بیشتر استفاده شده، گرچه نظریه پردازی و کارهای علمی و فکری هم کاره، بالاخره یه عالم یا استاد دانشگاه با مغزش تولید علم میکنه، اما سفارش به کار بازرویی زیاد شده، چون کار علمی مال یک گروه خاصیه، ولی کار بازرویی مربوط به همه هست. اینم روایت داریم. حدیث اینه که من اکل من کد یدهی نظر الله الیه بر رحمه، کسی اگر با بازوی خودش کار بکنه. یه وقت امام صادق بیل دستش بود داشت کار میکرد، گفتن آقا ما هستیم شما چرا بیل دست میدی؟ گفت دوست دارم خدا منو در حال کار ببینه، دوست دارم خدا منو در حال کار ببینه. پیغمبر رو کار میکردن. یه روایت داریم در بهار جلد 104 صفحه 56 نوشته حضرت آدم برزگر بود، نوح نجار بود، ادریس خیاط بود، حدیثه، داوود زرهساز بود، حضرت داوود، موسی چوپون بود، ابراهیم علیه السلام کشاورز بود، شعیب باز چوپون بود، لوط باز کشاورز بود، حضرت صالح تاجر بود، حضرت سلیمان امیر بود.
هر کدوم یه شغل یه حرفه‌ای داشتن.
این مثلا در روایت داریم فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خونه تطحن، یعنی گندم را آرد میگه و تعجن، خمیر میگه و تخبز، نون میپخ، نون وای حدیثش در کافی هست. آمدن پلو امام صادق گفتن شخصی نیتش بد نیست، آدم خوبیه، میخواد کم فروشی نکنه ولی عملا نمیتونه کم فروشی میکنه، خوب نمیتونه جنس رو کید کنه، وزن کنه. امام صادق فرمود که مردم به او چی میگن؟ گفتن مردم میگن ولی آدم خوبیه ولی عقلش کمه.
آدم خوبیه ولی عقلش کمه.
فرمود این جانم را امام صادق لا ینبغی له ان یکی، حق نداره چیزی وزن کنه، حق نداره چیزی وزن کنه. ممکنه یک کسی مهارت در چیزی نداشته باشه. ما خود امام خمینیمون دنیا رو تکون داد، ایران انقلاب شد، اما خواست روزه بخونه به مرحوم کوثر میگفت بیا بخونه. طوری نیست کسی امام خمینی هم باشه ولی مهارت روزه خونی نداشته باشه.
بله خب طبیعیه.
این که من مثلا چون در شرایط اینطوری هستم، طوری نیست چیزی بلد نیستی برو یاد کن. خلاصه به قول طلبه حسن فاعلی کافی نیست، واسه فعلی هم
لازمه.
یکی از علما رو حمام، این صاحب حمام میخواست خدمت کنه به این آیت الله، یه دلاک کیسه کیسی فرستاد کیسه آقا رو بکشه. اینطور که دلاکی کیسه میکشید آما پوزی بده، گفت آقا من این دلاکی که برای شما فرستادم این نماز شبش ترک نمیشه. گفت مشکل همینه، من نماز شب خونه میخوام، من دلاک بخوام، این حال نداره کسی بکشه.
تو حرفه خودش عالی باشه.
بله من نمیدم همون برای که نماز شب خوب ببینم، این دلاکیش در دلاکیش نباز. این
بله
گوسفند خریده بود عید قربون بکشه، گوسفنده کور بود، آمد بله این چوب داره گوسفندت کور بود، مگه میخواستی قرآن بخونه؟ شاق بود سالم بود، بکش بخون.
کوریش چی کار داری؟
چشمش چی کار داری؟ خیلی داری. حالا گاهی وقتا یک کسی ممکنه برای یک کاری هم خوب نباشه، برای یک کار دیگه خوب باشه. بله یه وقتی سربازا طلبه رو به عنوان سربازه میگرفتن که اون مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی هم گرفتن.
بله
گفتن طلبه ها اکثر جوانن، اینا رو بگیریم ببینیم تو پادگان ها حوزه قومه بشکنن. امام یه جمله گفت شاه دستاشو بالا کرد، گفت ما از خدا میخوام طلبا برن تو پادگان ها و بگن که شاه کیه. دیدن ای طلبا برن تو پادگان ها، گفتن نه نه آخوندار نگیریم. خب یه کلمه مثلا. بعد اون زمان خب حالا ما هم جوان بودیم و به درد سربازی میخوردیم، قایم شدیم توی خونه
که نریم سربازی.
بعد دیگه کاشی ها شدن دیگه. ما قایم شدیم داریم اونو یه رفیق نیستیم، اون کوتا بود.
خب
پیش بودیم تو برو تو کوچه، طوری که کسی نمیگیره. آره تو به قیافه سربازی نمیخوری، قدت کوتاست. گفت چرا منم میگیرم؟ میگن بشه عدس پاک کن. سربازی کوتا برای عدس پاک کرده که خوبه. گاهی وقتی کسی به درد یک کار نمیخوره، به درد یک کار دیگه میخوره. خوش به حال کسی که هر کسی هر کاری بلد نی بگه بلد نیستم. به یکی از مراجع بزرگ، من از یکی از علما و مدرسین قم شنیدم پرشب، میگو با آیت الله عظمی خویی، خب در فقه و اصول ایشون استاد بسیاری از علما، خیلی در فقه و اصول ایشون قهرمان درجه یک بود، آیت الله عظمی خویی
جز ستون‌های حوزه بهش
گفت بله، بهش گفتن اخلاق بگو، را دستم نیست
نمیتونم بگم،
بله را دستم نیست، اخلاق دستم نه که بلد نیستم، را دستم نیست. و هستن هر کسی، یعنی قانع نشیم به حرف خودمون، خجالت نکشیم بگیم بلد نیستیم، هر کار رو بلد نیستیم بگیم. آیه قرآن قشنگ میگه قل، پیغمبر به مردم بگو قل ان ادری، بگو بلد نیستم. اصلا خود بگو بلد نیستم خودش یه مهارت میخواد، ما مهارت نداریم که بگیم بلد نیستیم. نمیدونم اینو اخیرا یه جای گفتم، میترسم تکراری باشه.
میشنوی بجا
شما 1000 تا پزشک رو حساب کن، 100 تا پزشک رو حساب کن، وقتی میری پلوش اگر مرض تشخیص ندن، اینجا 3 تا مهارت میخواد. یک، مهارت داشته باشه که بگه بلد نیستم، بیرو در بسید آقا مرض تو
نتونستم تشخیص بدم،
تشخیص ندن.
بله
بلد نیست. دو، بگه حالی که تشخیص ندن پولرم برگرد، ویزیت نمی کنم. سه، بگه فلانی در این تخصص زده بیشتره، یه آدرس هم بده. یعنی بگه بلد نیستم، یک پولو پس بده، دو
ارجاعت بده به یه پزشک دیگه،
به متخصص تر. سه،
چه خوب.
اگر مثلا ببین اینا کشورمونو قلف میکنه، این چیزا نسخه میده میگه دو روز دیگه بیا ببینم زنده یا مرده، با جون من، با پول من، با عمر من ور میدن. خب بگو بلد نیستم، طوری هم نیست. خب اینم یه مسئله.
خیلی خوب.
مسئله دیگه، بعضی ها حرفه دارن امین نیستن، بعضی هم امین هستن حرفه نیستن. گفت اون یکی خر داشت پالونش نبود، چون که پالون یافت خر دیگر نبود. کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را
کرم
نیست. البته کلی نیست،
بله
بعضی هم کرم دارن هم درم دارن. دختر شعیب به باباش گفت بابا این موسی را اجیرش کن برای کارگری خوبه. ان خیر من استعزتر قوی الامین، قویه
امین هم هست.
بعضی ها قوی هستن
امین نیستن،
امین نیستن. بعضی هم امین هستن
قوی نیستن، قوی نیستن.
اینی که اهل حرفه باید هر دو باشه. به قول قدیمیان همین سالهای اخیر میگفتن تعهد و تخصص، هر دو باشه.
اینجا هم قوت و امانت،
تعهد مهمتره. خدا رحمت کنه شهید بهشتی، به نسبت خیلی هی میگفت تخصص تخصص. بهشتی هم با این بچه های بسیج و سپاه و اینها بودن. بهشتی گفت یه محاسبه، اگر افراد ناشی وارد کار بشن، چون دین دارن بعد 2-3 سال یاد میگیرن، اما اگر یه آدم خائن متخصص دین نداشته باشه، ولی متخصص تا آخر عمرش خیانت میکنه. یعنی متخصص بی دین
لطمه میزنه،
چون دین نداره لطمه میزنه، ولی ناشی متدین چون دین داره بعد چند سال که خراب که یاد میگیره،
خدمت
ضررش محدودتر است. یعنی ضرر
این قابل کنترل تره در باقی.
خدا رحمت کنه چمرانو، خدا اگر انسان متعهد باشه متخصص هم هست، چون اگر آدم دین داشته باشه میگه آقا من تخصص ندارم، کار از اول قبول نمیکنه. اینم سخن،
اینم نکته ایه.
بله مرحوم چمران هم قشنگ
نکته ظریفی است. آقای قرائتی، سال هاست شما دارید در عرصه دین تبلیغ میکنید و شاید بگم مثل شما نداریم یا اصلا کم داریم و خیلی ها پای درستون نشستن، خیلی چیزا یاد گرفتن. این نکاتی که گفتید اینا همه دغدغه های شماست و خیلی هم متینه و خیلی هم به نظرم کاربردیه و خیلی از گره های زندگی و جامعه امروز ما رو باز میکنه. خودتون چقدر تلاش کردید تجربیات و این مهارت ها رو منتقل بکنید؟
من چند سال قبل از انقلاب به فکر افتادم که ما چرا پزشک اطفال داریم، چرا آخوند اطفال نداریم؟
آخوند اطفال
به استعمال 45 سال پیش تا
خب ماشاءالله
گفتیم خب مثل کی الگو هم نداشتم. قرآن میگه منتظر الگو نبود، خودت الگو باش. وجعل نال المتقین اماما، من الگو بشم برای دیگران، نکه کسی بره یه رای رو راه طی شده باشم من راه اونم نمون. از کجا شروع کنیم؟ از همین کوچه. 7 بچه رو دعوت کردیم، اومدن یه قصه بهشو گفتیم، خوششو اومد، گفتم فرداشو من بیاد، ذره ذره زیاد شد. و بعد ما رمزون بود، کاشان بودم، این کاری کردم، اومدم قم و استاد ما آیت الله مشکینی بود
رحمت الله علیه
و دو تا از علمای باز از اساتید بزرگ ما بودن، آیت الله ستوده بود، آیت الله صلواتی بود، ما پلو اینا درس می‌دادیم، یعنی دیگران هم بودن، حالا ریست
بله
آیت ستوده و صلواتی یه مسجد داشتن، یکی زور نماز بود شب.
خب
رفتم گفتم من شاگرد شما، به این مردم بگو من شیخو می‌شناسم. گفت میخوای چه کنی؟ گفتم میخوام بگم فردا شب که میاد بچه‌تون رو بیارید خودتون با آقا نماز بخونید، بعد از نماز من برای بچه‌تون قصه بگم.
چه جاله.
ایشون هم پاشو گفت من این شیخو میشناسم، من فردا شب
با بچه‌هاتون بیاید و
بچه‌هاشون آوردن و ما قم شروع کردیم. اونو از جمله بچه‌ها بچه‌های مشکینی بود، آیت الله مشکینی. درسامو من مینوشت به پدرش نشون میداد، پدرش گفت من درسایی که تو به پسرم یاد میدی خوندم، درسای خوبی میدی.
چه خوب.
میشه من بیام کلاس شما؟ گفتم کلاس بچه‌هاست. گفت باشه میخوام بیام. یه شب آیت الله مشکینی اومد کلاس بچه ها، دید یه 20 تا بچه نشستن
شما دارید براشون قصه.
آره. آیت الله مشکینی هم نشست قاطی بچه ها، منم با تخت سیاه نشست، صندلی نبود. جلسه که تموم شد آیت الله مشکینی گفت آقای قرطی بیا یه معامله بکنی. گفتم من شاگرد شما، بفرمایید. گفت تو ثواب این جلسه بچه ها رو بده به من، من یه درس مهم میدارم، درس خارج، ثواب درس خارج رو میدم به تو. کلمه سرنوشت. بعد آیت الله مشکینی رفت رو منبر گفت که قرائتی 20 و پسر 16 درس رو جمع کرده و با تخت سیاه اصول عقاید میگه. طلبان بودن گفتن چیه تو؟ بعد آیت الله مشکینی گفت اینو یاد طلبان بده. یه خونه داشتیم قدیمی خشتی، 3 تا اتاق داشت و ما کلاس گذاشتیم خونمون. اول 7-8 تا طلبه اومدن، بعد پر شد اتاق پر شد، اتاق بغلی پر شد، اتاق سوم پر شد، تو حیاتمون پر شد، حیاتمون هم 200 متر بود
ماشاءالله.
یعنی گفتن قرائتی غروبا خونش پر آخوند میشه.
چه خبره.
یکی گفت یه تخت سیاه گذاشته عکس خدا رو میکشه. به هر حال ماجرا این کار ما از همونجا
شروع شد.
جدی شروع شد. بعدم ما یه 4 سالی تقریبا جمعه ها رفتیم کاشون و الانم قم خونه که دارم افرادی میان کلاسداری، تفسیرگویی، آخه اینا رو به طلبه ها القا میکنیم، گاهی هم خودم میرم، گاهی هم افراد دیگه هستن،
این مهارت ها رو منتقل میکنیم.
بله من از قبل از انقلاب کلاس داشتم، عرض کنم بزرگ شما که بسیاری از طلبه ها الان بعضی از آقایون از من سوادشون بیشتره، کمالشون بیشتره، ولی یه زمان اینها برای که مثل یه عالمی که پروی شوفر میشینه برای رانندگی، یه زمان اینها پروی من میشستن، ولی الان خیلی هاشون از من خیلی خیلی بهتره.
نفس گرم شما بوده.
بله من این مهارت کلاسداری رو سعی کردم البته بعض چیزا قابل انتقال نیست، مگر یه برم حافظ بخوام یه برم سعدی، تا صبحم نفس بکشم صبح بلشم شاعر نمیشم. یعنی تعب شعر رو نمیشه القا کرد.
بله.
حالا بنده یه لحجه دارم، بیانی دارم، قدرت تمثیلی خدا به من داده،
الحمدلله.
عرض کنم بوجود جناب عالی که این بعد چیز بله خیلی خیلی چیز قابل
انتقاله.
یعنی معلمی، حالا خود طلبگی خیلی مهارت میخواد، یعنی مثل سوزن لحافدوزی، سوزن ابرشم، سوزن نزم، هر سوزنی برای یه پارچه
یه کاریه. بله.
مثلا قصه گویی مهارت دهد، حدیث گویی مهارت میخواد، تفسیر گویی مهارت دیگه میخواد،
بیان احکام یه مهارت دیگه، برای
بچه حرف زدن.
بله.
یه مهارت مثل امام برای هر عضویه دعا میکنه، میگه نه عیدی انا ان سرقه، خدای دست من از دزدی به حفظ کن، چون گناه دست دزدیه. و السنتنا عن الغیبه، زبونم غیبت نکنه، چون زبون غیبت. اعیاننا عن الخیانه، چشمم خیانت نکنه. بطوننا عن الحرام و شبهه، شکمم حرام نخوره. یعنی ببین هر عضوی یه دعای داره.
یه دعا داره.
عضوا که تموم شد جامعه رو برش میدنه و علل علماء و علل نساء و علل قضات، خدای علما رو همچی کن، قاضیا رو همچی کن، تاجرا رو همچی کن، کسبه رو همچی کن. یعنی باید برش بزنیم، برش بزنیم و اینا همش فوتوفن داره. و باید عرض کنم به حضور شما که انشالله حوزه ها و دانشگاه ها و تربیت معلم ها و جامعه
و مدارس ما،
مدارس ما همه به علم غیر یه نهضتی باید بشه. این کار بخشنامه نیه، یه آدم طرح تحول هم لازم نیه، مرد تحول لازمه
و دغدغه میخواد
و دغدغه.
بله.
یه چیزی باشه اون چه به درد نمیخوره از کتابا بره بیرون. من شنیدم با همین دو تا گوش خودم افرادی که گفتن 15 سال فلان درس رفتیم و هیچ روش نکرده.
انشالله که اتفاقات مثبت و سازنده بیفته. خیلی ممنون، مثل همیشه عالی، نکات خوبی رو شنیدیم. حاج آقای قرائتی، بریم شیراز، حرم سوم اهل بیت، در روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، و تلاوت این آیات نورانی رو از اونجا بشنویم و انشالله برمیگردیم. اشاره قرآنی امروز رو حاج آقای قرائتی عزیزمون بفرمایند. امروز صفحه 31 از مصحف شریف رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، آیات 197 تا 202 سوره مبارکه بقره از جزء دوم قرآن کریم. و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو در این ایام نورانی دهه کرامت هدیه بکنیم به روح بلند حضرت رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها و برادر ارجمندشون حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برمیگردیم، همچنان همراهتون خواهیم بود. خواهش بکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه شما هستیم بیننده‌های خوبمون، شنونده‌های نازنینمون. تلاوت قرآن رو از حرم احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ دیدیم و شنیدیم. انشاءالله به برکت نام و یاد حضرت احمد ابن موسی، حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها و برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام انشاءالله بهترین ها برای همه شما رقم بخوره. تلاوت قرآن این هفتمون هم مزین بود به نام و یاد عالم جلیل القدر شهید محراب حضرت آیت الله دستغیب که خدمات فراوانی به معارف قرآن اهل بیت داشتن، که انشاءالله بعد از شنیدن اشاره قرآنی امروز از حاجای قرائتی راجع به شخصیت عظیم این عالم جلیل القدر خواهم پرسید. اشاره قرآنی رو حاجای قرائتی بفرمایید و انشاءالله در ادامه خدمت شما باشیم.
این آیه که میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه،
بله،
یه نکته داشتی که برای خدا تعیین نکن چی میخوایم. خدا خیر برسون، حسنه برسون، نمیگه چی، چون نمیدونیم خیر ما در چیه. خیلی از اولادی که گله میکنن یه چیزی رو تو ذهنشون میاد که این خیره، مثلا عاشق یه پسری یا یه دختریه، عاشق یه شغلیه، عاشق یه ماشینیه، یه فکری داره، خیالی داره، فکر کنه این حسنه است، فکر کنه خیرش اینه. وقتی دنبالش میدوه نمیدوه، حالا اعصابش خرد میشه، عصبانی میشه، گای به خدا میگه چرا به من ندادی، چرا دعای من مستجاب نشد. به خدا واگذار کنه، فقط بگید خدای خیر به ما بده. حالا خیر ما در چیه؟
نمیدونم.
این توکل بر خدا بکنه. یه وقت یه جوونی به من رسید گفت که شما یه موردی رو طلاق داری برای ازدواج، 100% خوب باشه.
100% خوب باشه.
گفتم اول قبل از این باید خدا رو از خدای بندازیم، چون اگر 100% خوبه یعنی دیگه خدا لازم نیست باشه. این توکل یعنی 100% هم نمیدونیم چی میشه. امروز بهتر خوبه، فردا چی میشه نمیدونیم چی میشه، نمیدونیم چی میشه. اگر ما 100 مثلا 2-2-4 تاست، چه خدا رو قبول داشته باشیم 2-2-4 تاست، خدا رو قبول نداشیم 2-2-4 تاست. اگر میخوای 100% باشه یعنی مثل 2-2-4 تا باشه، یعنی چه؟ یعنی خدا دیگه وجود نداشته باشه، یا اگرم وجود ما کارش نداریم،
نیازی بهش نیست.
توکل یعنی به خدا واگذار کنی. بعدم داریم و من یه توکل علی الله فهو حسبه، به خدا واگذار، نعم الوکیل، نعم الکف، نعم الوکیل، خدا وکیل خوبیه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، آتنی هم نمیگه، آتنا دعا که میکنیم دست زمین بگی. در دعا سفارش شده با رب شروع کنید. اکثر دعاهای قرآن با کلمه ربه. ما که میگیم اللهم، اللهم هم تکوتایی داریم تو قرآن، ولی ده ها بار با کلمه رب، یعنی کد دعا با ربه.
بله.
دعا عمومیه، دعا باید کلی باشه، به خدا واگذاریم، جزئیشو به خدا واگذاریم. خدایا همسر خوب میکن، خدایا اولاد خوب. آقای قرائتی دعا کنی بچه من حافظ قرآن بشه. حالا حافظ قرآن بشه، حافظ قرآن یک کماله، اما وقتی زوم کردی که حتما بچه من این باشه، وقتی اون نشد نسبت به خدا کینه پیدا میکنه. اومده طلبشه، من میخوام آیت الله عظما مرده تقلید بشم، ما اومدم با اسلام آشنا بشم،
بیاد و خدمت بکنه.
بله، حالا آیت الله شدیم، حجت الاسلام شدیم، چی شدیم چی شدیم.
بله.
یه وقت یه پرنده مثل هدهد دو تا پرواز میکنه یه کشور مسلمون میشه. بنده تا حالا صدها پرواز داشتم، هنو یه مزرعه مسلمون شد. با گاهی وقتا میبینی خدا اراده میکنه با تار عنکبوت پیغمبر رو تو غار حفظ کنه. این همه سنگ مرمر و سنگای انواع، صدها رقم سنگ داریم، هیچ کدوم از سنگا پیغمبر حفظ نکردن با سفتیشون، اما اوهن البیوت تارن که بود با شلیش
پیغمبر خدا رو حفظ میکنه.
ما نمیدونیم که خیر در چیه. گاهی آدم با یه خودنویس قیمتی یه سطر حق نمینویسه، گاهی با یه خودکار ارزون ده ها صفحه مفید مینویسه.
بله، خیلی.
امام حسین یه برادر داشت وفادار بود، اول فرد. یوسف 10 تا برادر داشتن، 10 تا خائن بودن. کیلویی نیست
حساب کتاب داره.
حساب داره.
بله.
ما خیلی چیزا رو کیلو حساب کن. خدای حسنه، آیا قبول شده، قبول نشده، این کار خیره، خیر نیست.
و پس خیلی دعای خوبیه،
خیلی دائمیه.
بله
بله، در دعا به خدا توکل کنیم.
ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و
بعد میگه ربنا عذاب النار، یعنی ملاک قیامت بشه. خب آتنا فی دنیا حسنه، در دنیا خیر میخوام، و فی الاخره حسنه، آخرت هم خیر میخوام. این دیگه بغنا چیه؟ یاغریه میخواد محور نجات از قهر خداست. مثل دعای الغوث، الغوث چه به
خلصنا من النار، یا
درد بار میگیم خلصنا من النار، نجات از آتش. یا دعای مجیر اجر من النار،
من النار.
یا دعای محرجر حرم شیبتی على النار. یعنی این مسئله و قنا عذاب النار یعنی محور نجات از قهر خدا باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. همونطور که گفتیم این هفته قرار هست یاد بکنیم از عالم جلیل القدر حضرت آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، که مردم استان فارس این شهید بالا مقام رو میشناسن، با خدمات علمی و مجاهدت های ایشون آشنا هستن و خیلی از ماها با کتاب های ایشون معنوسیم و انشالله که هممون اکثر کتاب های ایشون رو مطالعه کردیم. حاجی قرائت، اگر نکته ای هست بفرمایید و قطعا شنیدنی خواهد بود و بعد دعا بکنید و خداحافظی بکنیم.
نکته راجع به کی؟
شهید دستغیب.
والا کتاباشی که هست.
بله.
ولی ما یه بار خدمت ایشون رسیدیم، این جمله رو نقل کرد، گفت که من وارد یه جای شدم، یه آقای رو منبر بود میخواست از من تجلیل کنه، ولی این بلد نبود، مهارت نداشت.
آها خب.
گفت آیت الله دستغیب صاحب گناهان کبیره تشریف آورد. ایشون یه کتاب داره به نام گناهان کبیره.
بله، صاحب گناهان کبیره.
خب ببین شراب که. خب نامرد، تو میخوای تعریف اونو بکنی؟ بگو دستغیب، آیت الله دستغیب صاحب کتاب قلب سلیم وارد شد.
صاحب قلب سلیم آمد.
نه گفت صاحب قلب سلیم، گفت صاحب گناهان کبیره. حالا اگر یا نفهمیده یا شیطنت کرده. این عرض کنم که یه خاطره
بسیار.
و کتاب مفیدی داره، خودش خیلی وجود مبارکی بود. یه خاطره من نوش شنیدم که گفت که اینا توجه کنیم برای ما خواص، به خصوص ما طلبه ها. اینا نوش آمده بود ستاد نماز، کار داشت با من، گفت آقا یه چیزی برای بگم. اخونه بودم بیرون دیدم یه کسی یه چاقو دست گرفته به پلاستیک زباله چاقو میکشه، پلاستیک زباله پاک کنه. گفتم آقا ببخشید چرا همچی میکنی؟ گفت میخوام بدم خونه شما آخونده چه رقم میوه است؟ یه رقم میوه میخورید؟ دو رقم میوه میخورید؟ سه رقم میوه میخورید؟ یعنی مردم
هندش کیسه زباله خونه
آیت الله دستغیب این نوش
بررسی میکرد.
نوش میگفت حالا این کیسه زباله نوش بود.
بله.
یا خودش بود حالا نمیدونم. بله. نوش اینه که یعنی مردم زیر نظر دارن مانو که کجا چه میکنیم، ولذا گاهی وقتا گناهان صغیره از ما گناه کبیره حساب میشه.
بله.
قرآن یه آیه داره میگه خانمای پیغمبر، شما زن پیغمبرید، حساب شما با دیگران فرق میکنه. من یعت امن کنه به فاحشتم مبینه یوزا، زن پیغمبر خراب کنه دو برابره. دختر آخون، پسر آخون، همسر آخون، برادر آخون، شهر مطلبی، مشهد ازش فرق میکنه. تو مشهد نباید خلاف بشه. مردم هر وقت خاک کربلا گیرشون نمیاد با خاک مشهد سجده میکنن. وقتی شهری که مردم به خاکش تیمم میکنن، به خاکش سجده میکنن، باید برای شهر حریم قائل شد، برای قوم باید حریم قائل شد، برای شب قدر باید حریم قائل شد، برای روز جمعه باید حریم قائل شد، برای پیرمرد و پیرزن باید حریم قائل شد، برای یتیم، برای سید، برای عالم، برای معلم، برای مربی. این حریما رو باید حفظ کرد.
انشاءالله. بیشتر از این خستتون نمی کنیم. خیلی روز خوبی بود مثل همیشه در معیت شما و روبروی شما و همراه بیننده ها و شنونده های نازنینمون. حسن ختام برنامه امروز ما، حاجی قرائتی دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا همون دعایی که میکنیم که واجبه، چون باقی دعا مستحب و یه دعای واجب داریم، اهدنا الصراط المستقیم، درست بفهمیم. خدایا در فهم دین، در عمل به دین، در معاشرت، در ازدواج، در تجارت، در اقتصاد، در سیاست، در اخلاق، در تعلیم و تربیت، همه ما را برای همیشه در همه امور به راه مستقیم هدایت بفرما.
الهی آمین.
و از هر رقم انحراف همه ما را حفظ بفرما.
الهی آمین.
خلاف ها و انحراف هایی هم که تا حالا بوده از لطف و کرمت ببخش و بیامار.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. ربنا آتنا نگاهش را که هوایم دوباره بارانیست، از سلام و علک یا دریا که دلم بیقرار و توفانیست. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.